به نام خدا و با سلام و روز همه ایتان بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش های را در مورد افغانستان و جهان تهیه کرده ایم و در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که بانک جهانی گفته است 900 میلیون دلار برای پاکستان به خاطر سیلاب های اخیر در آن کشور قرضه می دهد. در این حال یک مقام ارشد پاکستانی گفته که بازسازی این کشور پس از سیلاب های ویرانگر اخیر به 10 تا 15 میلیارد دلار نیاز دارد. یک گزارش میگوید که طاهر یولداش قماندان شورشیان ازبک و مرد مطلوب آسیای مرکزی کشته شده است. گفته می شود تصاویر از جسد یک مرد که ریش داشته در یکی از صفحات اینترنتی نشر شده که دقیقاً طاهر یولداش رهبر تحریک اسلامی ازبکستان است. مشروع خبرهای جهان تالا ازات بعد پیش از آن خبرهای افغانستان را از منیژه دیوا بشنویم.
قرار است شام امروز رئیس جمهور حامد کرزی وارد روسیه گردد. انفجار یک ماه صبح امروز در شهر غزنی 7 کشته و زخمی بر جا گذاشت و ریاست جمهوری افغانستان طرح تشکیل پلیس محلی را در چوکات وزارت داخله منظور کرده است. سلام، به خبرهای این ساعت خوش آمدید. قرار است شام امروز رئیس جمهور حامد کرزی وارد روسیه گردد. به اساس گزارش ها هدف از این سفر دیدار با مقامات روسی خوانده شده است. در این حال وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری دیروز در یک نشست خبری به رسانه ها گفت آقای کرزی در جریان این سفر در یک نشست چهار جانبه رؤسای جمهور پاکستان، تاجکستان، روسیه و افغانستان نیز حضور خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها بیشترین صحبت‌ها میان مقامات افغان و روسی روی جستجوی راه‌های مبارزه با مواد مخدر و مسائل اقتصادی متمرکز خواهد بود. در نتیجه انفجار یک ماین در حوضی دوم شهر غزنی صبح امروز دو مامور شاروالی شعبه تنظیفات کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. محمد اسماعیل جهانگیر سخنگوی والی غزنی برای رادیو آزادی گفت که در میان زخمیان یک پلیس و دو طفل نیز شاملند. آقای جهانگیر میگوید این ماین در یک موتورسایکل جابجا شده بود. تا حال مسئولیت رویداد را کسی به دوش نگرفته است. ریاست جمهوری افغانستان طرح تشکیل پلیس محلی را در چوکات وزارت داخله منظور کرده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان خبر می‌دهد که رئیس جمهور پس از منظوری این طرح وزارت امور داخله را موظف نموده تا به خاطر ایجاد ثبات بهبود امنیت در محلات قریجات و ولسوالی های کشور بلوک ها و طولای های پلیس محلی را ایجاد نماید. گفته می شود با تطبیق این طرح عده زیادی از جوانان محلات با دریافت حقوق مناسب در صفوف پلیس ملی تنظیم می گردند. و خبر آخر این که شکیبا صادات خبرنگار جوان جریده وطنداران در نتیجه بیماری که عاید حالش گردیده بود چشم از جهان فرو بست. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گفت است که وی 30 سال داشت و از سال 1381 بینسو با نشریه های آرمان ملی، اصلاح، کابل تایمز و وطنداران همکاری میکرد. و اتحادیه صرافان شهر کابل گزارش می‌دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: یک دلار آمریکایی 46 افغانی و 10 پول، یک یورو 59 افغانی و 20 پول، یک پوند استرلینگ 71 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 43 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 540 افغانی. پیوسته با خبرهای داخلی خبرهای منطقه و جهان را داریم که امید مرزبان پیشکش می‌کند.
ادامه خبرها. یک گزارش میگوید که طاهر یولداش قماندان شورشیان ازبکستان و مرد مطلوب در آسیای مرکزی کشته شده است. یک گروه استخباراتی مستقر در آمریکا به نام سایت که از ارتباطات شبکه‌های شورشی نظارت میکند گفت است تحریک اسلامی ازبکستان تصاویری از جسد یک مرد را که ریش داشته در یک صفحه اینترنتی نشر کرده که رهبر تحریک اسلامی ازبکستان است. جزئیات بیشتر در این مورد پخش نشده است. تا حالا چندین بار ادعا شده که طاهر یولداش کشته شده است. پارسال مقامات استخبارات پاکستان گفته بودند که یولداش در نتیجه یک حمله طیاره بی‌پیلوت آمریکایی در منطقه وزیرستان به قتل رسیده است. بانک جهانی اعلام کرده است که 900 میلیون دلار را به طور قرضه به پاکستان خواهد داد تا از آن در فعالیت‌های بازسازی پاکستان پس از مدهش‌ترین سیلاب‌ها در تاریخ این کشور استفاده شود. بانک جهانی که مرکز آن در واشنگتن است با نشر اعلامیه‌ای گفت حکومت پاکستان خواستار حدود 900 میلیون دلار از بانک جهانی شده بود و اکنون بانک جهانی پرداخت این مقدار پول به پاکستان را تایید کرده است. این کمک در حال صورت می‌گیرد که سازمان ملل متحد گفته است هنوز هم برای پیشبرد برنامه‌های امدادرسانی به آسیب دیدگان سیلاب‌ها به 460 میلیون دلار دیگر نیاز دارد. بر اساس گزارش‌ها بیش از 20 میلیون تن از سیلاب‌های اخیر در پاکستان آسیب دیدند. بر اساس یک خبر دیگر، یک مقام ارشد پاکستانی می‌گوید که بازسازی پاکستان پس از سیلاب‌های ویرانگر اخیر در آن کشور به 10 تا 15 میلیارد دلار نیاز دارد. واجد شمس‌الرحمن کمیشنر عالی پاکستان در بریتانیا در صحبت به خبرگزاری رویترز در این مورد هشدار داد، اما گفته می شود که ارقام ارائه شده از سوی او یک تخمین است، زیرا تا حال سروی نهایی در مورد خسارات ناشی از سیلاب ها نشر نشده است. با گفته آقای شمس‌الرحمن، برای بازسازی سرک ها، پل ها، شبکه های مخابراتی و زمین های زراعتی که در نتیجه سیلاب های اخیر در پاکستان تخریب شدند به حداقل 5 سال دیگر نیاز است. در این حال سازمان ملل متحد هشدار داده که در حدود 3.5 میلیون کودک پاکستانی در حال حاضر با خطر بیماری های جدی که از تماس با آب آلوده سیلاب ها به وجود می آید قرار دارند. گزارش ها می رسانند که امروز در نتیجه حمله بالای یک مرکز جلب و جذب اردوی عراق در بغداد ده ها تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. به نقل از مقامات که نامشان ذکر نشده، گزارش شده است که بیش از 40 تن زمان کشته و حدود 110 تن زخمی شدند که یک انتحار کننده بم بسته در بدن خود را در یک مرکز جلب و جذب اردوی عراق در مرکز بغداد منفجر ساخت. اگر تعداد تلفات این رویداد تایید شود، این حمله خونبارترین حمله انتحاری در چندین هفته گذشته در عراق خواهد بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران لایحه‌ای را امضا کرده است که بر اساس آن غنی‌سازی یورانیم در آن کشور ادامه یافته و همچنان کمک‌های محدود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت می‌گیرد. این لایحه که تحت نام حفاظت از دستاوردهای برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده بود، بعد از آن امضا شد که ایالات متحده آمریکا گفت نیروگاه هسته‌ای که توسط روسیه ساخته می‌شود و توافق مسکو در مورد ساختن آن نیاز به ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم را از بین می‌برد. در این حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت پلان ایران برای ساختن تسهیلات بیشتر جهت غنی‌سازی یورانیم به قوت خود باقی است. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه امروز هم به سفر خود در آذربایجان ادامه می‌دهد. او در این سفر به خاطر تلاش‌ها جهت همکاری برای تأمین صلح در جنوب قفقاز با مقامات آن کشور گفتگو می‌کند.
وای
می‌گوید برای آوردن صلح در جنوب قفقاز و انکشاف همکاری‌ها در منطقه ما باید مشکلات موجود را از راه‌های صلح‌آمیز حل کنیم. این سبب همکاری‌ها در دو سوی سرحد خواهد شد، همچنان در ساختن سرک‌ها کمک خواهد کرد و سبب راه‌اندازی پروژه‌های اقتصادی بین‌المللی خواهد شد. ما یک جا با هم کار می‌کنیم تا به این هدف برسیم. بعضی اوقات این فعالیت‌ها قابل دیدند و بعضی اوقات مشاهده نمی‌شوند. در سیاست بعضی فعالیت‌ها به طور خاموشانه و بدون آنکه جلب توجه کنند به پیش برده می‌شوند، اما به همین گونه بسیاری از مشکلات حل می شوند. عبدالله گل روز دوشنبه وارد باکو شد و با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان دیدار کرد. هر دو رهبر پیمان را امضا کردند که به حیث پیمان شراکت استراتژیک و همکاری دو جانبه از آن نام برده شده است. و خبر ورزشی هم تیم ملی کرکت افغانستان یک بار دیگر با سادگی توانست حریف میزبانش اسکاتلند را در یک بازی یک روزه شکست دهد. بازی افغانستان و اسکاتلند دیروز در حضور شماره تماشاچیان برگزار شد و افغانستان توانست با 9 ویکت اسکاتلند را شکست دهد. قرار است افغانستان و اسکاتلند امروز هم یک بازی یک روزه داشته باشند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:09 دقیقه با وقت کابل است و در ادامه برنامه از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قصر سفید میگوید آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2011 میلادی یک امر غیر قابل تغییر است و در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد. قرار است رئیس جمهور کرزی برای دیدار با مقامات روسیه امروز وارد مسکو شود. وزارت دفاع آمریکا میخواهد تا تولید قالین را در افغانستان کمک کند تا بین 20 تا 30 میلیون دلار در عواید قالین افغانستان افزایش به عمل آید. در ادامه برنامه صحبت را با مسئول دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت فاریاب خواهید شنید. نگاهی به روزنامه‌های امروز چاپ کابل و هم مرور به مطبوعات غربی داریم. درباره رشد اقتصادی چین و هم وضعیت اخیر قرقیزستان گزارش‌هایی را خواهید شنید. در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. قصر سفید میگوید آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2011 میلادی یک امر غیر قابل تغییر است و در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد. مقامات آمریکایی تاکید دارند که در این مورد رئیس جمهور باراک اوباما و جنرال دیوید پتروس قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان هم نظرند. پیش از این بر نقل از جنرال پتروس گزارش شده بود که خروج سربازان آمریکایی وابسته به اوضاع در افغانستان است و اگر شرایط در این کشور ایجاب نکند روند خروج سربازان آمریکایی به تعویق انداخته خواهد شد. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
قماندان عمومی نیروهای ناتو آمریکایی در افغانستان دیوید پتریوس روز گذشته به شبکه تلویزیونی NBC گفت خروج سربازان آمریکایی از افغانستان به اوضاع در این کشور وابسته است و اگر شرایط ایجاب نکنند شاید روند خروج سربازان خارجی از افغانستان به تعویق انداخته شود. اما سخنگوی قصر سفید بل بورتون به خبرنگاران گفت سخنان جنرال دیوید پتریوس غلط تعبیر و نقل شدند. جنرال پتریوس گفته بود موقف رئیس جمهور اوباما در این خصوص خیلی آشکار است. به گفته پتریوس اوباما باور دارد که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان یک پروسه است نه یک رویداد ناگهانی. بنابراین این روند به چگونگی اوضاع در افغانستان وابستگی دارد. جنرال پتریوس افزوده بود که وی با رئیس جمهور اوباما ملاقات کرده و در این دیدار اوباما از وی خواسته است تا برایش مشوره خوب مسلکی نظامی بدهد. اما سخنگوی قصر سفید میگوید در اظهارات دیوید پتریوس ظرافت وجود دارد که باید تجزیه و تحلیل شود. با گفته بورتون پتریوس همچنان روی این نکته تاکید کرده که درباره آغاز روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان رئیس جمهور اوباما و قماندان عمومی آمریکا با همدیگر هم نظرند. بلبرتون همچنان گفت شما دیدید که تصمیم رئیس جمهور اوباما درباره عراق عملی شد و در خصوص افغانستان نیز تصامیم وی عملی خواهند شد. هرچند بورتون روی این نکته تاکید کرد که چگونگی روند خروج سربازان و تعداد سربازانی که از افغانستان بیرون میشوند وابسته به اوضاع افغانستان خواهد بود، اما وی واضح ساخت که درباره این که خروج سربازان در تاریخ قبلا معین شده آغاز خواهد شد شک و تردید وجود ندارد. همین سخنان را همچنان وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در گفتگوی با یک روزنامه آمریکایی با همین صراحت گفته است. گیتس با لس آنجلس تایمز گفت در ذهن هیچ کسی درباره این که روند خروج سربازان از افغانستان در ماه جولای سال 2011 آغاز خواهد شد شکی وجود ندارد. آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2011 موضوعی است که جمهوری خواهان در آمریکا خیلی بالای آن انتقاد میکنند. آنها میگویند تعیین تاریخ مشخص برای خروج طالبان را بیشتر از این جرأت میدهد و این مفکوره را تقویت میکند که آمریکا در مبارزه بر ضد طالبان در افغانستان تعهد دراز مدت ندارد. اما طرفداران این طرح هم میگویند اوباما همزمان با این با فرستادن 30,000 سرباز اضافی به افغانستان مقامات افغان را ترغیب میکند تا هرچه زودتر مسئولیت های امنیتی کشورشان را خود به عهده بگیرند.
از اظهارات مقامات در قصر سفید و همچنان جنرال دیوید پتروس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان شنیدید. به گفته مقامات در قصر سفید آغاز خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2011 میلادی یک امر غیر قابل تغییر است و در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد. پیش از این جنرال دیوید پتروس قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته بود خروج نیروهای کشورش از افغانستان شاید بر اساس تعیین جدول زمانی از سوی رئیس جمهور اوباما صورت نگیرد. آقای پتروس گفته است این مسئله وابسته به شرایط امنیتی در افغانستان است و تا آن زمان شاید پیشنهاد تازه‌ای را در این خصوص به باراک اوباما مطرح کند. اکنون مقامات آمریکایی تاکید دارند که در مورد خروج نیروهای این کشور از افغانستان در سال 2011 میلادی رئیس جمهور اوباما و جنرال پتروس در افغانستان هم نظر هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:14 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. قرار است رئیس جمهور کرزی برای دیدار با مقامات روسیه امروز وارد مسکو شود. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حامد کرزی در این جریان در یک نشست چهار جانبه رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه نیز شرکت میکند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در یک تلاش تازه به هدف تقویت روابط افغانستان با کشورهای منطقه و ملاقات با مقامات روسی و بحث روی تلاش‌های منطقه‌ای در خصوص مبارزه با تروریسم، انتظار می‌رود رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه به روسیه سفر بکند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بعد از ظهر روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که رئیس جمهور افغانستان پس از دیدارهای جداگانه با همتاهای روسی، پاکستانی و تاجیکستانی‌اش در نشست چهار جانبه نیز میان افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه شرکت می نماید.
در اونجا رئیس جمهور افغانستان ملاقاتای با رئیس جمهور فدراتیف روسیه خواهد داشتن، با رئیس جمهور جمهوری اسلامی پاکستان خواهد داشتن و احتمالاً که با رئیس جمهور تاجیکستان هم داشته باشن و در پهلوی در یک نشست چهار جانبه اشتراک میکنن بین افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه و مسائل مورد بحث در اونجا بیشتر مسائل اقتصاد منطقه‌ای هست و طبیعی است که تلاش‌های منطقه بر مبارزه با تروریسم مطرح خواهد شد، ولی بیشتر روی فعالیت‌های مشترک اقتصادی به خاطر رفاه آوردن رفاه منطقه صحبت خواهد شد.
تا کنون به درستی روشن نیست که در سفر به روسیه رئیس جمهور کرزی را کیا همراهی خواهند کرد. در این اواخر علاقمندی روسیه در موضوعات افغانستان بیشتر شده و روسیه همکاری های نیز با ناتو داشته است. در همین حال آقای عمر در پاسخ به سؤالی که روسیه در حال حاضر چه نقشی را میتواند در مسائل وابسته به افغانستان بازی بکند چنین گفت:
روسیه با سیمکی
او میگوید روسیه در منطقه از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی یک کشور مقتدر است. روسیه نه تنها در ارتباط با افغانستان بلکه در منطقه در روابط دیپلماتیک و مسائل سیاسی نظر خود را دارد. این کشور عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد و یک کشور بزرگ و مهم است و نقش آن نباید نادیده گرفته شود. پیش از این دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان گفته است که بخش اعظم صحبت‌ها در مورد جستجوی راه‌های مبارزه با مواد مخدر و مسائل اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای متمرکز خواهد بود. این دومین نشست رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه است که برگزار می شود. نخستین نشست در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار گردیده بود. آگاهان سیاسی هم به این باورند که مشکلات افغانستان منطقوی است و بدون تلاش های منطقوی صرف استفاده از راه نظامی نمی شود این مشکلات را حل کرد. رادیو آزادی
11:17 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. در حدود 1,000,000 نفر در افغانستان به نحو مصروف تولید قالین هستند، اما 95% محصولات قالین این کشور به پاکستان انتقال می‌یابد و در آنجا مارک پاکستان را به خود می‌گیرد. همین موضوع باعث شده تا حدود 40% عواید قالین افغانستان نصیب پاکستان شود. علاوه بر آن افغان‌ها کار خود را در بخش صنعت قالین از دست بدهند. حالا وزارت دفاع آمریکا می‌خواهد تا تولید قالین را در افغانستان کمک کند تا بین 20 تا 30 میلیون دلار در عواید قالین افغانستان افزایش به عمل آید. جزئیات بیشتر در این مورد را خالد مفتون پیشکش می‌کند.
تقریبا تمام قالین هایی که در افغانستان تولید می شوند به خاطر شستن و آرستن به پاکستان منتقل می گردند و در آنجا قالین افغانستان مارک پاکستان را به خود می گیرد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، حدود 1,000,000 نفر به شکل در تولید قالین افغانستان مصروف کارند، ولی به دلیل سالها جنگ این کشور با کمبود وسایل مناسب برای این صنعت روبرو است. حالا مقامات آمریکایی می‌خواهند تا افغان‌ها در کاروبار قالین به شکل بهتر دخیل باشند و عواید و کارشان را در بخش صنعت قالین از دست ندهند. به گفته یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش افشا شود، یک قرارداد به ارزش 1,000,000 دلار بدون مناقصه به شرکت مشورتی ترمایان داده شده است تا بازاریابی قالین افغانستان را گسترش بدهد. به نوشته واشنگتن پست، مشکل اساسی در افغانستان این است که برای قالین افغانی در بازارهای بین‌المللی علامت تجارتی وجود ندارد. علاوه بر آن فابریکه بزرگ قالین وجود ندارد و در عوض مردم در خانه هایشان قالین می بافند. حدود 95% قالین هایی که در افغانستان تولید می شوند به پاکستان انتقال می یابند تا در آنجا شستشو و آراسته شوند. بر اساس گزارش سال 2006 اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، تمام قالین های افغانستان مارک پاکستان را به خود می گیرند. به گفته یک مقام وزارت دفاع آمریکا، 40% ارزش قالین‌های افغانستان نصیب پاکستان می شود. علاوه بر آن، شستشو و آرستن هر قالین به 7 یا 8 نفر نیاز دارد که این خود سبب شده تا افغان‌ها کار را از دست بدهند. به گفته این مقام، یک شرکتی که با وزارت دفاع ایالات متحده قرارداد کرده، سال آینده تأسیسات را در شهرهای ایراد و مزار شریف ایجاد خواهد کرد تا برای افغان‌ها شستن و آرستن قالین را آموزش بدهد. این مقام وزارت دفاع ابراز امیدواری کرده تسهیلاتی که ایجاد می شود ارزش تجارت قالین افغانستان را بین 20 تا 30 میلیون دلار افزایش بدهد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین و حالا میریم با کابل ستار فروغ بشنیم که در روزنامه های امروز چاپ کابل کدام مطالب نشر شدن.
روزنامه اراده در شماره امروزش به نقل از دیوید پتریوس، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان نوشته است که گفته احتمال دارد با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ماه جولای سال آینده میلادی مخالفت بکند. روزنامه می افزاید که پتریوس همچنان گفته است که جنگ افغانستان یک جنگ دشوار بوده و اگر آمریکا برنده نشود با حاکمیت تندروان جنگ داخلی و خونین به میان خواهد آمد. این روزنامه در جای دیگر مطلب را تحت عنوان حضور کمرنگ احزاب سیاسی در دومین انتخابات ولسی جرگه افغانستان به نشر رسانده و در مورد تبصره کرده است. روزنامه گفته است که انتظار می رفت احزاب سیاسی در افغانستان که رهبرانشان با شعارهای تند و گاهی عجیب همه چیز را مورد انتقاد قرار می دهند در این انتخابات حضور گسترده می داشتند. اما به نوشته روزنامه بسیاری از این احزاب در انتخابات پیشرو نماینده ندارند و یا اگر دارند نمی خواهند هویت حزبی خود را آشکار نمایند، زیرا اعتبار بر هویت حزبی خیش قائل نیستند. روزنامه افغانستان نوشته است که وزارت دفاع آمریکا تاکید نموده که روند خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان بر مبنای برنامه‌ای از قبل تعیین شده، یعنی در ماه جولای سال 2011 میلادی آغاز خواهد گردید. روزنامه سرمقاله شماره امروز خود را نیز به مسئله بیرون شدن سربازان بین‌المللی از افغانستان اختصاص داده است. مقاله نویس گفته است که هیچ نوع تلاش مؤثری در خصوص تقویت ارگان‌های امنیتی افغان صورت نگرفته و مطرح شدن مسئله خروج سربازان بین‌المللی از افغانستان در میان مردم افغانستان این نگرانی‌ها را شدت می‌بخشد که خلای به وجود آمده پس از خروج این سربازان را چه کسی پر خواهد کرد و امنیت افغانستان را چه نهاد تأمین خواهد نمود. روزنامه دولتی انیس نوشته است که در بخش از اجلاس شورای وزیران افغانستان در مورد ایجاد پلیس محلی در چوکات وزارت داخله افغانستان بحث شده و به اساس طرح منظور شده تشکیل این پلیس، وزارت داخله موظف گردیده است که غرض تامین ثبات و بهبود امنیت، بلوک‌ها و تولای‌های پلیس محلی را در مناطق آسیب‌پذیر و ناامن کشور ایجاد نماید. روزنامه در جای دیگر نوشته است که تمام شرکت‌های امنیتی خصوصی فعال در افغانستان تا 4 ماه دیگر مسدود خواهند گردید. برخی از روزنامه دیگر چاپ کابل نیز به انتقاداتی که از این شرکت‌های امنیتی خصوصی می‌شود اشاره کرده و تبصره نمودند. و روزنامه مانگار نوشته است که وضعیت منطقه با حضور رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان در روسیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. روزنامه گفته است که رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و روسیه به روز چهارشنبه در یک نشست چهار جانبه در شهر سوچی روسیه روی تقویت و توسعه همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی امنیتی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر بحث میکنند. این روزنامه به نامنی‌ها در ولایت قندوز نیز اشاره کرده و به نقل از نمایندگان مردم این ولایت در شورای ملی افغانستان نوشته است که طالبان در قندوز همه کار هستند.
و از امید مرزبان بشنیم که در مطبوعات غرب کدام مطالب در سرخط، البته در مورد افغانستان، در سرخط مقاله هایشان قرار داشته.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلبی نوشته از زیر عنوان جنرال پتریوس با خروج سریع نیروهای آمریکایی از افغانستان مخالفت میکند. نیویورک تایمز می نویسد جنرال پتریوس تلاش میکند کسانی را که درباره پیروزی جنگ در افغانستان شک دارند قانع سازد که با وجود ناکامی های اخیر آمریکا می تواند در جنگ پیروز شود. جنرال دیوید پتریوس گفته است او برای این به افغانستان نیامده است تا روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان را رهبری کند. جنرال دیوید پتریوس در گفتگوی تقریبا یک ساعته با نیویورک تایمز با خروج سریع نیروهای آمریکایی در سال 2011 از افغانستان مخالفت جدی خود را ابراز کرد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اعلام کرده است که روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در سال 2011 آغاز خواهد شد. جنرال پتروس میگوید فقط چند هفته است که مسیر جنگ در افغانستان تغییر کرده و منابعی که برای این جنگ نیاز است در دسترس نیروها قرار گرفتند. پتروس در دفتر کار خود در کابل به خبرنگار نیویورک تایمز گفته است رئیس جمهور اوباما وی را برای آن به افغانستان نفرستاده تا روند خروج سربازان آمریکایی از این کشور را رهبری کند، بلکه به گفته پتروس هدف از اعزام وی به افغانستان آن است تا ایالات متحده به اهداف معینش دست یابد. قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان به نیویورک تایمز همچنان گفت او بر علیه خروج سریع سربازان آمریکایی ایستادگی خواهد کرد. پتروس گفت اگر طالبان فکر میکنند که ما به همین گونه از افغانستان خارج میشویم اشتباه میکنند. همچنان صفحه اینترنتی شپیگل آنلاین مقاله‌ای را درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان نشر کرده است. شپیگل آنلاین مینویسد دو ماه گذشته ماه‌های خوب برای نیروهای بین‌المللی نبودند. ماه جولای خونبارترین ماه برای نیروهای خارجی بود چون در این ماه 66 سرباز از کشورهای مختلف در افغانستان کشته شدند. نویسنده این مقاله شپیگل آنلاین با توجه به این ارقام مینویسد از آغاز جنگ به رهبری آمریکا در افغانستان تا به حال بیش از 2000 سرباز خارجی کشته شدند و این در حال است که تنها در سال جاری 434 سرباز خارجی جانهایشان را در افغانستان از دست دادند. در همین حال جنرال دیوید پتروس قمندان عمومی نیروهای خارجی در افغانستان در گفتگوی با شبکه تلویزیونی NBC خواهان صبر و بردباری مردم شده و گفت در بعضی نقاط پیشرفت‌های صورت گرفته و باید این پیشرفت‌ها گسترده‌تر شوند. شپیگل آنلاین در مقاله‌اش می‌نویسد اما این معلوم نیست که تا چه زمان باید مردم از خود صبر و شکیبایی نشان دهند، زیرا همین اکنون در شمار زیاد کشورهای عضو ناتو به شمول آمریکا و جرمنی حمایت مردم از جنگ در افغانستان رو به کاهش است. شپیگل آنلاین می‌نویسد شماری از سیاستمداران در جرمنی تا حدی از جنگ در افغانستان خسته شدند که حاضرند با طالبان مذاکره کنند. با نوشته این صفحه اینترنتی شماری از سیاستمداران آلمانی حتی خواستار برگزاری مذاکرات با چهره های تندرو و بدنام چون گلبدین حکمتیار شدند.
یازده و بیست و شش دقیقه به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تقریبا یک ماه دیگر به برگزاری انتخابات ولسی جرگه باقی مانده است. آمادگی ها تقریبا نهایی شده و تلاش ها به هدف تامین امنیت انتخابات هم ادامه دارد. در این حال مراکز ثبت و توزیع کارت‌های رای‌دهی در سرتاسر افغانستان بسته شده اما تعداد از مردم توقع دارند تا این روند از سر گرفته شود. درباره آمادگی‌ها در ولایت فاریاب رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی با عزیز احمد رسولی مسئول دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات صحبت را انجام داده با هم میشنویم.
خواستیم بدانیم که دفتر دی روزها مصروف چه کارهایی می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. طوری که جریان است این کمیسیون مستقل انتخابات در حال گرفتن آمادگی ها برای تدویر انتخابات پارلمانی 1389 که در 27 دسامبر دایر می شود در حال گرفتن آمادگی هستند و ما هم در سطح ولایت فاریاب فعلا در حال آموزش دادن به ناظمین صحوی هستیم که نه در سطح ولسوالی ها کار میکنند و مسئولیت برگزاری انتخابات در سطح ولسوالی ها و مراکز رای دهی را دارند. ما کاملا آمادگی داریم. مواد لوجستیکی ما انقریب در دفتر ولایتی فاریاب میرسه. آمادگی که فعلا ما سرش کار کردیم آموزش کارمندان انتخاباتی است.
جهت برگزاری انتخابات ولسی جرگه در فاریاب چه تعداد کارمند در بخش های مختلف تا حال استخدام شدند؟
ما بغیر از کارمندایی که داخل دفتر کار میکنند در بخش های مختلف اداری مالی یا ترینرای ما، کارمندای صحوی که ما استخدام کردیم تا فعلا به تعداد 50 نفر مبلغین آگاهی عامه استخدام کردیم که کاری آگاهی دهی به مردم و مردم آگاه ساختن از روند انتخابات در پروسه های مختلف انتخاباتی اونا کار میکنن و به تعداد 90 نفر ناظمین صحوی استخدام شدن که عملا از دیروز به طرف به مدت 5 روز اینا تحت آموزش قرار دارن که ترینرای ما اینا رو آموزش میدن.
در مورد سایت های رای دهی معلومات دهید که به چه تعداد سایت یا مراکز رای دهی در سطح فاریاب تثبیت گردیده است؟
مطابق به انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری به تعداد 208 مرکز رای دهی در سطح ولایت فاریاب وجود داره و 26 مرکز رای دهی مربوط به ولسوالی قرماش است که ولسوالی قرماش هم کارهای اجرایی شده دفتر انتخابات فاریاب انجام میده. به تعداد 670 محل رای گیری در سطح ولایت فاریاب وجود داره و 55 محل رای دهی در ولسوالی قرماش.
ساحاتی که از لحاظ امنیتی آسیب پذیر هستند مثل ولسوالی های قیصار، قرماش و برخی از ساحات پشتنکوت و دولت آباد، در این ساحات سرنوشت مراکز رای دهی چگونه خواهد بود؟
طبعا در جایی که امنیت به طور که لازم هست تامین نشه یا مراکزی که تحت تهدیدات بلند امنیتی قرار داشته باشه، انتخابات در اوساها ناممکن است. و ما برای فعلا به تو گفتن نمیتونیم که دقیقاً به کدام مراکز ما که تحت تهدیدات امنیتی بلند قرار داره انتخابات صورت گرفته میتونه یا نه، و لیست نهایی از این مراکز رایدهی از توسط کمیسیون مسخل انتخابات دفتر مرکزی اعلان خواهد شد و ارزیابیایی که از طرف ارگانهای امنیتی صورت گرفته و مراکزی که پیش از اون تثبیت شده که دارای تهدیدات بلند امنیتی است و لیست به کمیسیون مسخل انتخابات سطح رهبری ارائه شده توسط ارگانهای امنیتی و با اساس ارزیابی ارگانهای امنیتی لیست مراکز یا لیست نهایی مراکز رایدهی در سطح افغانستان توسط دفتر مرکزی ما اعلان خواهد شد که باز با اساس او لیست مراکز ما فعالیت های خود یا پلان های خود خود گرفتیم.
به عنوان آخرین سوال، رسولی صاحب، مسئولان امنیتی فاریاب تا چه حد اطمینان دادند که انتخابات پارلمانی در سطح ولایت فاریاب در یک فضای امن برگزار شود؟
ارگانهای امنیتی در مجموع با کمیسیون مستقل انتخابات همکار است، بسیار نزدیک همکاری دارند، همیشه دفتر انتخابات اونها حمایت کرده، پشتیبانی کردند از لحاظ امنیتی. اونها وعده بسیار جدی دادند به کمیسیون مستقل انتخابات خصوصا در ولایت فاریاب که ان شاء الله اونها همکار هستند در انتقالات مواد، اونها موادای انتخابات را اسکورت خود کردند، تامین امنیت خود کردند و همچنین مراکز رایدهی انتخابات را و همچنین کارمندای انتخابات را که نه تامین امنیت خود کردند و سخت دراسا کار میکنند و پلانای تدابیری خود هم تا جایی که ما اطلاع داریم اونها گرفتند که یک انتخابات خوب و امن و شفاف در ولایت فاریاب ما داشته باشیم.
عزیز احمد رسولی، مسئول دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت فاریاب بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت 11:30 به وقت کابل شد. حالا حمید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان طرح تشکیل پلیس محلی را در چوکات وزارت داخله منظور کرده است. خبرگزاری دولتی افغانستان باختر خبر می‌دهد که رئیس جمهور حامد کرزی پس از منظوری این طرح وزارت امور داخله را موظف ساخته است تا به خاطر ایجاد ثبات و بهبود امنیت در محلات و ولسوالی‌های کشور بلوک‌ها و تولای‌های پلیس محلی را ایجاد کند. در نتیجه انفجار یک ماین در حوزه دوم شهر غزنی صبح امروز دو مامور شاروالی شعبه تنظیفات کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. اسماعیل جهانگیر سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت در میان زخمی شده ها یک مامور پلیس و دو کودک نیز شاملند. شکیبا سادات خبرنگار جوان جریده وطندار در نتیجه بیماری قاید حالش گردیده بود چشم از جهان فروبست. شکیبا سادات 30 سال داشت و از 8 سال به این سو در رسانه‌های دولتی کار می‌کرد. یک گزارش میگوید که طاهر یولداش، قمندان شورشیان ازبکستان و مرد مطلوب در آسیای مرکزی کشته شده است. یک گروه استخباراتی مستقر در آمریکا به نام سایت که از ارتباطات شبکه‌های شورشی نظارت می‌کند گفته است تحریک اسلامی ازبکستان تصاویر از جسد را در یک صفحه اینترنتی نشر کرده که گفته می‌شود رهبر تحریک اسلامی ازبکستان است. بانک جهانی اعلام کرده است که 900 میلیون دلار را به طور قرضه به پاکستان خواهد داد تا از آن در فعالیت‌های بازسازی پاکستان پس از مدهش‌ترین سیلاب‌ها در تاریخ این کشور استفاده شود. بانک جهانی که مرکزی آن در واشنگتن است با نشر اعلامیه گفت حکومت پاکستان خواستار حدود 900 میلیون دلار از بانک جهانی شده بود و اکنون بانک جهانی پرداخت این مقدار پول به پاکستان را تایید کرده است. گزارش ها می رسانند که امروز در نتیجه حمله بالای یک مرکز جلب و جذب اردوی عراق در بغداد ده ها تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. اگر تعداد تلفات این رویداد تایید شود این حمله خونبارترین حمله انتحاری در چندین هفته گذشته در عراق خواهد بود. و تیم ملی کرکت افغانستان یک بار دیگر به سادگی توانست حریف میزبانش اسکاتلند را در یک بازی یک روزه شکست دهد. بازی افغانستان و اسکاتلند دیروز در حضور شماری از تماشاچیان برگزار شد و افغانستان توانست با 9 ویکت اسکاتلند را شکست دهد.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر میکنیم. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه‌ای میگوید گروهی از نیروهای نظامی قرغزستان در جریان خشونت‌های قومی اخیر در آن کشور زمینه حمله قرغزها بالای اقوام ازبک را مساعد ساختند. جزئیات را تا دقایق بعد برایتان داریم، ما را همراهی کنید. آسیب دیده های سیلاب های اخیر در ولایت پروان شکایت دارند که برای آنها کمک ها به وجه درست آن نرسیده است. مقامات نیز مشکلات آسیب دیده ها را تایید کرده و میگویند که اقدامات را انجام دادند. احمد عنایش در مورد از ولایت پروان گزارش میدهد.
شماره ساکنان ولایت پروان شکایت دارند که با مشکلات آسیب دیدگان سیلاب ها در این ولایت تا هنوز رسیدگی لازم صورت نگرفته و مسدود بودن راه‌های مواصلاتی از مشکلات عمده آسیب دیدگان به شمار می رود. در ظرف بیشتر از 20 روز به این طرف در اکثر ساحات ولایات شمال کابل باران‌های شدید و پیهم باریده که بعضاً منجر به سرازیر شدن سیلاب‌ها شده و ده‌ها تن تلفات را نیز عمدتاً در ولسوالی‌های کویسافی پروان و در ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا به جا گذاشته است. با این حال شماری از باشندگان آسیب دیده از سیلاب‌ها در ولایت پروان می‌گویند آسیب دیدگان سیلاب‌ها با مشکلات زیاد روبرو بوده و خواهان رسیدگی به این مشکلاتند.
اسم من ملا میرباب و گل. مشکلات مردم ولایت پروان در سیلاب‌ها، بسیار مردم خسارات زیادی متحمل شدند و بالخصوص ولسوالی های غوربندا، ولسوالی جبل سراج که عبارت از آشابه شریف باشه و غیره، ولسوالی سالنگ و کویسافی و ایساها. دور نوای دریای ما مشکلات زیادی را دیدین، به بازسازی و به کمک و همدردی مردم نیاز داره. عمده ترین مشکلات ما رابندی است که سرکار از بین برده، سرکار خراب کرده و مریضای ما دچار مشکل است. به کلینیک رسانده نمیتونیم، به شهر رسانده نمیتونیم.
مقامات دولتی ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات آسیب دیدگان سیلاب ها اقداماتی را انجام دادند و در زمینه باز شدن راه‌های مواصلاتی نیز توجه خواهند کرد. عبدالبصیر سالنگی والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما شهر دیدیم، به مرکز گفتیم، حیات دیگه یک تیمی از حوادث، انکشاف دیات، از زراعت، ریاست تنظیم آب که خاطر سربنداشان رای کردیم که تماما ساحه را ببینند. یکی مشکلات سرکشان است. روز اول وقتی ده که سیلاب میاد، ترسابات هم میگره میاره، این مشکل است با کارش تا که یک دو سه روز از سر ازی رد نشه. اوجا وظیفه گرفتیم که سرک به شکل مقطعی در 20 نقطه قطع شده است، سرک دوباره اعمار کنند.
شماری از ساکنان ولایات شمال کابل به این باورند که نسبت به سالهای گذشته در موسم آب و هوای امسال تغییرات جدی وارد آمده و سرازیر شدن سیلاب‌ها در این موسم سال بی سابقه بوده که علاوه از تلفات جانی، خسارات زیادی به منازل، حاصلات زراعتی و اراضی در این ولایات وارد کرده است که ادامه این وضعیت باعث نگرانی مردم محل شده است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
11:36 دقیقه با وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی را برایتان داریم، اما قبل از آن در منطقه و جهان. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه‌ای میگوید گروهی از نیروهای نظامی قرغزستان در جریان خشونت‌های قومی اخیر در آن کشور زمینه حمله قرغزها بالای اقوام ازبک را مساعد ساختند. این سازمان همچنان گفته است حکومت قرغزستان بر راه اندازی تحقیق عادلانه در مورد خشونت‌های ماه گذشته در این کشور علاقمندی نشان نداده است. در خشونت‌های اخیر میان ازبک‌ها و قرغزها در قرغزستان بیش از 400 تن کشته و تعداد زیاد آواره شدند. مرکز خبری رادیو آزادی در همین مورد گزارش دارد که فشرده آن را امید مرزبان پیشکش می‌کند.
پس از تحقیقات طولانی، سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت قرغزستان تا حد در زمینه سازی حملات خشونتبار بالای اقوام ازبک در ماه گذشته نقش داشته است. این سازمان روز دوشنبه گزارش را زیر نام کجاست عدالت، خشونت‌های قومی در جنوب قرغزستان و پیامدهای آن نشر کرد. در این گزارش همچنان آمده است بدرفتاری‌های مقامات نیز بالای نتایج تحقیقات حکومتی درباره خشونت‌ها در قرغزستان سایه افکنده است. گزارش نشر شده از سوی دیدبان حقوق بشر پس از چندین هفته تحقیق و بر اساس بیشتر از 200 مصاحبه با قربانیان ازبک و قرغز این رویداد، پرسش و پاسخ‌ها با شاهدان عینی، حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر، مقامات حکومتی و مراجع تطبیق قانون تهیه شده است. در این تحقیقات همچنان از تصاویر عکاسی شده توسط ماهواره، ویدیوهای مستند و دیگر مدارک قانونی استفاده شده است. اولی سولوانگ، یکی از نویسنده‌های این گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید گرچه خشونت‌های ماه گذشته نیروهای امنیتی قرغزستان را با چالش‌ها مواجه ساخت، اما تحقیقات نشان می‌دهند که بعضی از ماموران امنیتی نه تنها در پایان دادن به خشونت‌ها کمک نکردند، بلکه در بعضی موارد خود در این ناآرامی‌ها نقش داشتند. سولوانگ بر سرویس قرغزی رادیو آزادی گفت: وای میگوید در بعضی موارد افراد به طور خودسرانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ما شاهد شکنجه و بدرفتاری با افراد در بازداشتگاه ها بوده ایم. همچنان در این مورد سوال های جدی داریم که آیا تحقیقات حکومتی به طور بی‌طرفانه و عادل انجام شده است یا خیر. این نارامی ها در قرقیزستان در دهم ماه جون زمان در شهر اوش آغاز شدند که شماری از ازبک ها در پاسخ و برخورد میان گروهی از ازبک ها و قرقیز ها در عقب یک محل جمع شدند. در جریان همین شب قرقیزها هدف چندین حمله قرار گرفتند و همین امر سبب شد تا هزاران قرقیز از قریه های اطراف و شهر اوش سرازیر شوند. از 11 تا 14 ماه جون مناطق ازبک نشین هدف حمله قرار گرفتند و خانه ها و مراکز تجارتی آنان آتش زده شدند. در این جریان در حدود 400 تن کشته شدند و به دارایی ها و منازل ازبک ها آسیب شدید وارد شد. همچنان تعداد زیادی از ازبک ها از سرحد عبور کرده و وارد ازبکستان شدند. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، شاهدان عینی گفتند مردان مسلح یونیفرم بتن با وسایل نقلیه زره پوش نظامی موانع ایجاد شده در اطراف قریه ها را دور کردند و به انبوه حمله کننده ها اجازه دادند تا وارد این مناطق شوند. آنها میگویند این افراد همچنان باشنده های این قریه ها را از مناطقشان بیرون راندند و به حمله کننده ها اجازه دادند تا خانه ها را چپاول کنند و آتش بزنند. گزارش دیدبان حقوق بشر همچنان می افزاید در بعض موارد نیروهای حکومتی کنترل این وسایل نقلیه را در اختیار داشتند و قوای حکومتی که برای خلع سلاح افراد به منطقه رفته بودند به طور عمدی و یا غیر عمدی به حمله کننده های خشمگین زمینه حمله بالای باشنده های این قریه ها را مساعد ساختند. یکی دیگر از محققان سازمان دیدبان حقوق بشر آنا نیستات در یک کنفرانس خبری روز دوشنبه در مسکو گفت شواهد عینی میگویند که مردان مسلح به قرقیزها زمینه ورود به شهرک های ازبک نشین را مساعد ساختند تا آنها این مناطق را چپاول کنند و آتش بزنند. آنا نیستات همچنان تحقیقات حکومت قرقیزستان درباره خشونت ها در جنوب این کشور را زیر سوال برد. اکنون شک نداریم که تحقیقات با تخطی های زیاد به پیش برده می شوند. از همه اولتر درباره بازداشت های غیر قانونی تعداد زیادی از مردم سخن می گویم. زمانی که ما در جنوب قرقیزستان بودیم هر دقیقه با ما تماس تلفنی گرفته می شد و بازداشت ها در مناطق ازبک نشین و از بازداشت ها در مناطق ازبک نشین اطلاع داده می شد. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان در این گزارشش سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌خواهد تا روند فرستادن گروه کوچکی از ماموران پلیس مشورتی به جنوب قرقیزستان را سرعت ببخشد. کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا با فرستادن این ماموران پلیس به قرقیزستان موافقت کردند. دیدبان حقوق بشر همچنان از سازمان ملل متحد خواسته است تا از راه‌اندازی تحقیقات بین‌المللی درباره خشونت‌های اخیر و پیامدهای آن در قرقیزستان حمایت کند.
در مورد گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد حمله گروهی نظامیان قرقیزستان در جریان خشونت‌های قومی اخیر در آن کشور شنیدید که باعث درگیری‌ها میان قرقیزها و ازبک‌ها شده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
بر اساس تازه‌ترین ارقامی که ارائه شده اقتصاد چین در ربع دوم امسال از ژاپن سبقت جسته و به این ترتیب چین در مقام دوم اقتصاد جهان قرار گرفته است. در حال حاضر رشد اقتصادی چین سالانه 10% است. تحلیلگران اقتصاد به این باورند در صورتی که رشد اقتصادی چین به همین منوال ادامه یابد، این کشور در سال 2030 میلادی یعنی 20 سال بعد از امروز از اقتصاد آمریکا جلوتر خواهد بود. خالد مفتون و جزئیات بیشتر در این مورد.
آخرین ارقامی که امروز از سوی حکومت ژاپن منتشر شد نشان می‌دهد که چین از ژاپن سبقت جسته و دومین اقتصاد بزرگ در جهان می‌باشد. طبق آخرین گزارش عاید ناخالص ژاپن در ربع دوم سال جاری به 1.28 تریلیون دلار می‌رسد، در حالی که عاید ناخالص چین در ربع دوم امسال به 1.33 تریلیون دلار رسیده است. ولی احتیاط به کار است تا ارقام ارائه شده را به تفصیل گرفت، زیرا مقایسه عواید ناخالص دو کشور از لحاظ زمانی فقط 3 ماه را در بر می‌گیرد که این مدت زمان کوتاه است. اگر عواید دو کشور در 6 ماه اول امسال در نظر گرفته شود، ژاپن هنوز هم از چین سبقت دارد، ولی در عین حال رشد اقتصادی چین به سرعت پیش می‌رود. در حال حاضر رشد اقتصادی چین سالانه 10% است. حالا هیچ کس انتظار ندارد که ژاپن رشد اقتصادی را که در سال 1968 داشت دوباره به دست بیاورد. در آن سال ژاپن از لحاظ اقتصادی از آلمان سبقت جست و در مقام دوم اقتصاد جهان قرار گرفت. ولی استوشی آرای وزیر اقتصاد ژاپن رشد اقتصادی چین را کم اهمیت جلوه می‌دهد. وی میگوید
ما دوچرا گا ونارتو توکا شتاندار توکا سوینو ما آماری
این که چه کسی در سطح بالا و پایین قرار دارد مهم نیست. در حال حاضر این فقط نمایندگی از صحت اقتصاد هر کشور می کند. ما در کشور خود به طور تنگاتنگ انکشاف اقتصاد چین و سایر کشورهای آسیایی را تعقیب می کنیم و این موضوع جزء استراتژی رشد ماست.
مردم عادی در سرکهای ژاپن ناچارند تا این حالت را بپذیرند. طبق یک نظرسنجی که در اوایل امسال برانداخته شد، نشان می‌دهد که بیش از 50% مردم ژاپن به این عقیده هستند که مهم نیست که کشورشان از لحاظ اقتصادی یک ابرقدرت باشد. به گفته ایریکی ماتسومارا، یک تحلیلگر اقتصاد، این خیلی به منفعت ژاپن است که در همسایگی یک ابرقدرت بزرگ اقتصادی قرار داشته باشد. او می‌گوید:
این درست است که با بهبود تکنولوژی چین، شرکت‌های چینایی با شرکت‌های ژاپنی رقابت خواهند کرد. این یک عنصر منفی است، اما این مسئله جنبه مثبت نیز دارد و آن این که با افزایش رشد اقتصاد در چین، مردم محصولات ژاپنی را خریداری خواهند کرد. بنابراین به صورت کل رشد اقتصادی چین برای ژاپن خوب است.
تعدادی از کارشناسان اقتصاد به این باورند در صورتی که رشد اقتصادی چین به همین صورت ادامه یابد، در سال 2030 میلادی اقتصاد چین از آمریکا جلوتر خواهد بود. در حال حاضر عاید ناخالص آمریکا 14 تریلیون دلار در سال می باشد.
در مورد رشد اقتصادی چین شنیدید. 11:45 دقیقه به وقت کابل است و حالا برنامه زن و زندگی را آماده نشر داریم. ما را همراهی کنید.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شنوندگان گرامی. در برنامه کنونی زن و زندگی گزارشی را می شنوید درباره نقش زنان افغان در مذاکره با مخالفان برای تامین صلح و ثبات در این کشور.
من اعتقاد دارم که هیچ صلح نمیتونه بدون اشتراک زنان پایدار باشه.
گزارش دیگری در پی می آید که اشاره به افزایش تهدیدها برای معلمان در ولایت بلخ دارد، طوری که برخی از معلمان زن در ولایت بلخ نمی توانند به راحتی برای تدریس به مکتب روند.
چند پیش شما شاهد بودی که یکی از استادای لیسای دخترانه را به قتل رساندن که این یک تهدید بود به ما معلمان.
فشرده خبرها و رویدادهایی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه پیشکش می گردد. با ما باشید. تلاش گاه‌گاهی دولت افغانستان برای مذاکره با مخالفان اگر از یک جانب برقراری صلح را نوید می‌دهد، از طرف هم نگرانی‌های را از احتمال نقض و نادیده گرفتن حقوق زنان از جانب مخالفان به وجود می‌آورد. در حالی که دولت افغانستان پیوسته از حقوق زنان دم می‌زند و می‌گوید که نخواهد گذاشت حقوق زنان در پروسه‌های مذاکره با مخالفان تلف شود. گزارشی در این باره تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند.
برخی از زنان افغان میگویند که هرگاه حضور و نظر زنان در صحبت‌های در رابطه با صلح نادیده گرفته شود و یا به شکل سمبولیک باشد، این نوع صلح پایدار نخواهد بود. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت زنان افغان توانایی‌های در آوردن صلح و امنیت در کشورشان دارند.
خانم‌ها در افغانستان میتونه در آوردن صلح رول بازی بکنه. هیچ صلح نمیتونه بدون اشتراک زنان پایدار باشه و ناممکن است آوردن صلح بدون اشتراک زنان. ما در سال‌های گذشته در افغانستان دیدیم که در هیچ معامله یا قراردادی که امضا شده زنان اشتراک نداشته و صلح هم پایدار نبوده. اگر قرار باشه در برنامه آینده هم زنان اشتراک فعال نداشته باشه، این صلح پایدار نیست.
وی افزود با راه اندازی برنامه‌های متعدد میتوان نقش زنان را در برقراری صلح مشخص ساخت. از سوی هم میلانی ویرور، سفیر جهانی ایالات متحده آمریکا در امور زنان که به منظور بررسی وضعیت زنان و ملاقات با مسئولان افغان وارد کابل شده بود، با شماری از زنان افغان دیدار کرد. وی گفت می خواهد از نظریات و دیدگاه های زنان افغان در زمینه مذاکره با مخالفان مسلح، حقوق زنان و مشکلاتی که آنان با آن مواجهند آگاهی حاصل نماید. خانم میلانی افزود، تلاش می کند با توجه به ارزش های افغانی خواستها و مشکلات زنان را با دولت افغانستان و نهادهای مدافع حقوق زن شریک سازد تا راه های حل مناسبی به آن جستجو گردد.
به این منظور آمدم که در مورد وضعیت زنان بشنوم و پروسه صحبت با زنان افغان که آن را هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آغاز نموده ادامه بدهم. میخواهم خوبتر بدانم که چه کار صورت بگیرد تا در پروسه مذاکره با مخالفان مسلح در افغانستان حقوق زنان قربانی نشود. زنان نقش مهمی در این راستا دارند و اگر چنین کار صورت بگیرد صلح استقرار نخواهد یافت.
سفیر جهانی ایالات متحده آمریکا در امور زنان که با برخی از زنان افغان در مقر سفارت آمریکا در کابل دیدار کرد و با مشکلات و نگرانی‌های آنان گوش داد گفت: ناامنی و خشونت در مقابل زنان از مشکلات جدی فراراه زنان این کشور می‌باشد. در همین حال در اعلامیه یکی از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که رئیس جمهور کرزی در ملاقات با خانم میلانی اظهار داشته است که زنان در این کشور در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حضور فعالی دارند. اما سریا صبحرنگ، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان، میگوید که زنان در افغانستان نقش سمبولیک دارند.
بگیم که با کنفرانس لندن چند تا زن بوده؟ ما 3 نفر یا 2 نفر زن از جامعه مدنی به چه مشکل روان کردیم، یا ببینین به جرگی صلح فقط 20 نفر گفته بودن، دعوا کردیم تا بالاخره خود رساندیم به 343 نفر، ولی در بیشتر جاها ما فقط نقش سمبولیک داریم. امروز شما برین به ادارات، با کدام پوزیشن کلان شما زنها رو میبینین؟ و زنها چون قربانی جنگ هستن، اینا تجارب خاص خود دارن. در هر پروسه ای که شفاف نباشه و زنها نقش فعال نداشته باشن، ما با اون
سفیر بین المللی ایالات متحده آمریکا در امور زنان در حال به خاطر ارزیابی وضعیت زنان به کابل سفر کرد که گزارش تازه وزارت امور زنان نشان می‌دهد که میزان خشونت علیه زنان در 26 ولایت افغانستان به طور چشمگیر افزایش یافته است. ناامنی‌ها، رفتار نادرست با زنان، عدم آگاهی زنان از حقوقشان، رسوم و عنانات ناپسند و اقتصاد ضعیف خانواده‌ها از موارد عمده است که باعث تشدید خشونت‌ها شده است.
مسئولان حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی در ولایت بلخ میگویند که شماری از معلمان زن به دلیل افزایش ناامنی ها در بعضی از ولسوالی های آن ولایت میگویند که هرگاه امنیت تامین نگردد آنها از وظیفه معلمی دست خواهند کشید. اگر چنین شود شمار زیادی از مکاتب دخترانه آن ولایت با کمبود معلمان زن مواجه شده و دختران از نعمت سواد بی بهره خواهند ماند. مریم یکی از این معلمان که به منظور تداوی مادرش به کابل آمده است گفت به دلیل احساس ناامنی در ولایت بلخ اعضای خانواده‌اش نمی‌خواهند که وی به وظیفه معلمیش ادامه بدهد. به گفته وی در مکتبی که او تدریس می‌کند دور از شهر بوده و او نمی‌تواند به حواس آرام به مکتب رفت و آمد نماید.
فعلا خاطر یک مریضی که داشتیم شهر کابل به خاطر تداوی از او آمدیم و وضعیت ولایت بلخ شهر ما گفته نمی‌تونیم، شهرم خو بعض مشکلات خود داره، اما ولسوالی‌های دوردست که ما مدعوی به مکتب می‌ریم تو دل جمع خاطر آرام به مکتب رفته نمیتونیم. چند پیش شما شاهد بوده که یکی از استادای لیسه دختران را به قتل رساندن که این یک تهدید بود به ما معلمان که دولت جلوی از تو حوادث نگره ما استادا به دل خاطر آرام نمیتونیم به مکاتب بازار شیم. وقتی ما زنا و استادای زن که به مکاتب بازار نشیم طبعا هیچ فامیل دختر خود را مکاتب نمیمونه، چون که اکثر فامیلا خوش دارن که اولادشان خصوصا دخترای جوانشان استادای زن درس بدن.
مریم میگوید دولت باید در این زمینه تحقیق نماید که چرا این ناامنی ها در این اواخر افزایش یافته است. فریبا مجید رئیس امور زنان ولایت بلخ در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت در شماری از ولسوالی های آن ولایت امنیت تا جای تامین نیست و زنان معلم در آنجا از این بابت در هراسند. به گفته خانم مجید، بعضی از افراد به نام طالب در شماری از ولسوالی های ولایت بلخ اوضاع را ناآرام می سازد.
بعضی از ولسوالی های ما، مثلا ولسوالی چاربالا که چمتال طولگه هم وضعیتش خوب نیست، اصلا از این هم نیکم آسیب پذیر است که در این مناطق بعض شورشی وجود داره، به خاطر به این حراس هستن که اگر ما مکتب برویم ممکن که یک مشکلات یا آسیب برشان برسه، ولی اونجا از طالب وجود نداره، ولی شورشی که از نام طالب استفاده میکنند. من فکر میکنم وقتی که منطقه کمی ناامن بود در نوع پس حراس خدا دارن از وقتان دلسته.
اما مسئولان ریاست معارف ولایت بلخ میگویند که با تاسیس پوسته های امنیتی در ولسوالی های ناامن اکنون نگرانی های معلمان زن تا اندازه حل گردیده است. زینب عزیزی، معاون تدریسی ریاست معارف ولایت بلخ، در این باره میگوید:
در ولسوالی نشای ولسوالی دیداری که ما خودم یک زن هستم، در اینجا سفر کردیم و در هر مکتبی که خواستیم دروازه رو باز کنیم دروازه باز بوده، که ما مختار بر ما خود نداریم. دروازه مکتب ما باز از قماندانی سارنده یا قلوردوی شاهین و ولایت بلخ، اینا با ما همکار هستند و دیگه از اون ملازمین ما را شبانه به خاطر حفظ امنیت مکتب ما داریم.
بنابر گزارش های شماری از رسانه ها، این نگرانی ها بعد از این ابراز شد که در ماه سرطان سال جاری یک معلم زن و مدیر یک مکتب دخترانه در دو ولسوالی ولایت بلخ توسط افراد ناشناس به قتل رسیده و چند تن از معلمان زن تهدید شدند. اکنون در ولایت بلخ بیشتر از 11,000 معلم که 35% آن را معلمان زن تشکیل می دهند مصروف تدریسند. بنا به گفته مسئولان معارف آن ولایت، با معلمان زن نیاز بیشتر احساس می شود، زیرا زیادتر خانواده هایی که در ولسوالی ها و روستاهای دورافتاده آن ولایت زندگی می کنند خوش ندارند تا دخترانشان نزد معلمان مرد درس بخوانند. به گفته مقامات معارف ولایت بلخ، باید دولت در زمینه تامین امنیت معلمان زن در آن ولایت تدابیر جدی را اتخاذ نماید تا معلمان و دختران مکاتب بتوانند به راحتی به مکتب بروند و به دروسشان ادامه دهند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است، توسط جاوید فیضی به صورت خلاص پیشکش می شود.
بنابر گزارش آژانس خبری پشواک، هفته قبل 60 تن از زنان و دختران ولایت زابل از کورس زبان انگلیسی و کامپیوتر فارغ گردیدند. رحیم الله لودین، معاون اداری و مالی ریاست معارف زابل، گفت این زنان و دختران در مدت 6 ماه زبان انگلیسی و پروگرام کامپیوتر را فرا گرفتند. یک تن از فارغان این کورس گفت که حالا می تواند در دفاتر کار کند و هم بعد دختران دیگر در این بخش ها آموزش بدهد. وی افزود عملی کردن همچو پروژه ها در پیشرفت زنان این کشور نقش مهمی دارد. مسئولان مؤسسه آمریکایی گیتسپیس در کابل میگوید که به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی زنان افغان برنامه‌های را روی دست گرفتند. این مؤسسه که از یک سال به این طرف برای افغانستان فعالیت میکند میگوید تمرکز اساسی آنان روی رونق صنایع دستی زنان و همچنان فراهم آوری زمینه‌های کاری به زنان افغان خواهد بود. در سالهای اخیر صنایع دستی زنان افغان در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی به نمایش گذاشته می‌شود و تا حدود زنان افغان در فعالیت‌های تجاری سهم می‌گیرند. طبق گزارش آژانس خبری وقت، چند روز پیش کورس‌های خیاطی و گلدوزی برای 30 تن از زنان در ریاست امور زنان ولایت بغلان تأسیس شد. رحیمه ظریفی، رئیس امور زنان بغلان، گفت در بدل کار این زنان مبلغ 250 افغانی معاش نیز پرداخت می شود. وی افزود این کورس‌ها می توانند در زدودن اختلافات و خشونت‌های خانوادگی نیز کمک کند. به گفته خانم ظریفی، نسبت به سال گذشته 30% خشونت‌ها علیه زنان در ولایت بغلان کاهش یافته است. رئیس امور زنان ولایت بغلان گفت پولی که از راه فروش این لباس ها به دست می آید برای خود این زنان داده می شود.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
بزاری تو هم ای عزیزتری بیا بیا با خانه چشمم تو بهترین بیا بیا که در حوثه بزاری تو امشب شرار ما جانم بیا بیا ای بهترین